أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله في الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین. عرض شد که اگه آدم از امام جلو بزنه با توجه داره جلوتر از امام میره به رکوع یا به سجده، داره گناه میکنه. چرا داره گناه میکنه؟ چون متابعت از امام واجبه، این داره متابعت رو زیر پا میگذاره، پس من رو داره گناه میکنه، یه واجبی رو داره مخالفت میکنه. خب حالا معمولا کسی اینجوری عمل نمیکنه، یعنی و رو حواس پرتی. خب این حواس پرتی در تمام نماز، تمام سجده ها رو من جلوتر از امام میرم رو حواس پرتی. در تمام نماز رسم که ما دیدیم اینجوری بوده که معمولا زودتر از امام میرم به سجده. حالا اگر زودتر از امام از سجده برخاست، واجب است دو مرتبه برگرده به سجده، چون الان امام در سجده است. شما برات واجب است متابعت از امام تو نماز معمولی خودت. اگر یه دون سجده اضافه بکنی عمدن، نماز باطله. اما اینجا اگر میبینیم میرسیم، به سجده میرسیم، بایستی برویم. اما یه وقت میبینه که الان که من بلند شدم با یه فاصله اندکی امام بلند میشه، من نمیرسم دیگه، نه. اما اگر میرسم باید برم، واجب است. این آدمیزاد به یک تعبیر وجودش سه طبقه است. آدمیزاد قبلا هم عرض کردم وجودش سه طبقه است. یه طبقه عملشه، یه طبقه صفاتش حساب میکنیم به این حساب، یه طبقه صفاتشه که بالایه. اگر بخوام حساب مثلا طبقه بکنیم، طبقه بالای عمل آدم صفات آدمیست. آدم معمولا بر اساس صفاتش عمل میکنه، و یه طبقه بالاتر اون اعتقادات آدمه. اینا با هم دیگه پیوستگی خیلی جدی دارن. عمل با صفات آدمی، صفات آدمی با اعتقادات آدمی، اعتقادات آدمی با صفات آدمی، و صفات آدمی با عمل آدمی. اما ساختمان آدم یه ساختمان است که میتواند به هم بریزه، حتی عالم میتونه به هم بریزه، خودش هم میتونه به هم بریزه. بنابراین اگر من یک صفت بدی در خودم احساس میکنم، میتونم با این صفت بد بجنگم، ساختمانش رو تخریب کنم، تبدیل کنم به یک صفت خوب. اگه کسی معمولا کسی تو این فکرها نیست، این اگه من یه صفتی بدی دارم با صفت بد خودم میسازم. مردم آتش میزنن با صفت بد خودم، اما خودم با اون صفت بد میسازم. اما بعد که رفتیم پرده برداشته شد، این صفت رو شما یک گرگ خواهید دید، یک گرگ. من یه جور غضب میکنم و مثلا خشم میگیرم، برخورد بد میکنم با دیگران، این یه صفتیست مثل گرگ و بعد من با این گرگ باید زندگی کنم. کی؟ از کی؟ از لبه مرگ. آدم به صفت با صفت بد خودش زندگی میکنه، یعنی با یه گرگ هم نشین میشه تا قیامت. باز مگر اینکه مؤمن باشد، با ایمان از دنیا رفته باشد، در برزخ برای دقت کنید، برای اصلاح او فکری کرده باشند. اولیایی در برزخ هند، پادشاهی برزخ داره، پادشاه برزخ امیرالمؤمنین. این چون با ایمان از دنیا رفته باشد، رفته است، اون پادشاه برزخ برای این فکری کرده باشد و در طول یک برزخ 1 میلیارد سال، 1 میلیون سال بستگی داره خب تا این کی اصلاح بشه. بعد اگر امکان اصلاحش بود آنجا اصلاح بشه، نبود بره با بفرمایید با آتش جهنم اصلاح بشه. اینم چون به دلیل اینکه با ایمان رفته از دنیا، اگر اون صفات بعد یکم قوت بگیره، ایمانم از آدم میگیره. صفات بعد اگر قوت بگیره، ایمانم از آدم میگیره. حالا باز اینم عرض کردم، تمام دستورات شرعی برای اصلاح من است، اصلاح جامعه. حالا اونو فعلا نمیخوام عرض کنیم، که اگر مثلا شما امر به جهاد داری، برای اصلاح جامعه بشری است، جهاد برای اصلاح جامعه است. و مثلا اگر دستور خمس داری، زکات داری، مثلا انفاق داری، برای اصلاح نقاط ضعفی که در جامعه وجود دارد، فقر وجود دارد، مثلا مشکلات مالی وجود دارد، این رو خواستن دستورات، با این دستورات خواستن گوشه های از اون مشکلات جامعه رو برطرف کنن. اما حالا فعلا این نمیخوام بگیم، هر کاری هم شما میکنی برای اصلاح جامعه، در این حال اون خودتو داره اصلاح میکنه. بحث امر معروف رو عرض کردم هفته پیش. امر معروف اگر هیچ اثری هم در جامعه نگذاره، خود منو اصلاح میکنه. وقتا با این دوستان امر معروف بحث میکردیم، عرض کردم این خودش یک سیر و سلوکه. کسی امر معروف و نهی از منکر رو به گردن بگیره، سختیاش رو تحمل کنه، در واقع داره یه ریاضت میکشه برای اصلاح خودش. حالا مردم درست شدن یا نشدن، خودش اصلاح میشه و خیلی هم جدی اصلاح میشه. این از اون ریاضت هاییست که خیلی جدی و خیلی زود آدم اصلاح میکنه. خب اعمال شرعی، دستورات عبادی، دستورات دینی، همه برای اصلاح آدمیست. دستور یعنی چی؟ میگن آقا اول وقت بلند شو نماز بخون، یه دستور دیگه، اول وقت نماز بخون. ماه رمضان که رسید روزه بگیر، یه دستور عملی به شما میدن. میگن مواظب چشمت باش وقتی تو کوچه و بازار راه میری، مواظب چشمت باش، چشمت آزاد عمل نکند. خب مثال زبونت آزاد عمل کنه، همش دستور عملیه. این دستورات عملی مرحله اول اصلاح آدمی است. اگر آدم توانست این دستورات که برای اصلاح آدمی است به طور دقیق عمل کنه، این اصلاح میره بالا به طبقه دوم، نفوذ میکند. اعمالی که آدم درست انجام میده، عرض میکنم، میره بالا، میره توی صفات آدمی. من حسودی دارم، خب حسود دلش میخواد اون طرفی که نسبت به او حسادت میورزه اونو میخواد نابود کنه. اگر میخواست که خب اون عالمه، منم عالم بشم، از اونم بالاتر برم، ام نداره. اگر اون مثلا ثروتمنده، میخواستم ثروتمند بشم، بالاتر از اون بشم، ام نداره. این که ام نداره که، من میخوام اون نباشه، میخوام مثلا نابود بشه. خب من این صفت خیلی صفت بدیه، من دارم با این میجنگم. مثلا به جای که من دلم خود رو نابود کنم تعریفش رو میکنم. گاهی دوستانم مراجعه کردن، عرض کردم اگه وقتی همچی حالتی رو آدم احساس میکنه اون شخص رو شما دعا کنی. من نمیتونم ببینم ثروت اونو، دعا میکنم ثروتمندتر بشه. من نمیتونم ببینم اون مثلا موفقیت علمی پیدا کرده تو دانشگاه، مثلا شده چی تو کلاس من شده مثلا شاگرد اول، مثلا من هی اون رو دعا میکنم که بیشتر بشه. دارم با اون بعده میجنگم. پس ببینید اعمال خوب مستقیما میره روی صفات آدم اثر میگذاره. فقط پس اگر یادتون باشه مکرر و مکررش کردم، این آدم باید پی بگیره، یه روزه نیست. این یه صفت در من وقتی من متولد شدم، من صفتی نداشتم، نه حسود بودم نه بخیل بودم نه حتی خیرخواه بودم، هیچ، نه خوب نه بد. فقط حالا مثلا یه استعدادهایی نسبت به بعضی صفات ممکنه من بیشتر داشته باشم، یه صفاتی رو استعدادش رو کمتر داشته باشم. مثلا بفهمید از طریق مثلا ژنتیک رو هرچی، اما من با صفت بد متولد نمیشم، با صفت خوب متولد نمیشم. حتی برید اونایی که تولدشون نادرست بوده، حتی اونام باز با یه بدی مثلا بفرمه تو استعداد متولد میشه، نه بالفعل چیزی داره، اون بالفعل خودش به دست میاره. مثلا استعدادهای خوب این کمتره، استعدادهای بدش بیشتره. همینجور اگه کسی مطلقا استعداد بد داره، این تکلیف نداره، معلومه؟ تکلیف مثل دیوار چطور تکلیف نداره؟ چون فقط این استعداد وایسادن داره، هیچ استعداد دیگه نداره. انسان هم اگه با استعداد مطلق بدی متولد بشه، ما میگیم حتی اگر ناپاک باشه تولدش، اینم با استعداد مطلق بدی متولد نمیشه، اینم امکان داره. یادم یه وقتی از محضر علامه طباطبایی نشسته بودیم مشهد مشرف می‌شدیم، ایشون در نماز جماعت شرکت می‌کرد، ما هم تو همون نماز جماعت شرکت می‌کردیم. بعد از نماز هم می‌رفتیم یه دقیقه خدمت ایشون می‌نشستیم، یه 10 دقیقه 20 دقیقه که می‌خواست هجوم جمعیت به زیارت حضرت رضا سبک‌تر بشه، ایشون بعد می‌رفت زیارت. به نظرم اونجا شاید ایشون فرموده باشن، فرمودن که میگن در رکاب امیرالمومنین یه نفری که حلال نبود رفته بود و شهید شده بود، بودن همه یه دونه برای این که تکلیف باقی است، راه مطلقا بسته نیست. حتی آدمی که اونجوریه مطلقا بسته نیست، تکلیف راه بسته نیست، تکلیف هنوز براش باقیه، هست، هم یه دونه کافیه، نشون میده که نه بله نمونه داشته. حالا نمونه بعدش ممکن بیشتر باشه، چون استعداد بدی در او بیشتر بوده، اگر جنگ میکرد و با خودش با بدیای خودش میجنگید، این درجهش خیلی بالاتر بود، چون زحمت بیشتری کشیده بود برای اصلاح خودش. حالا پس اصلاح عمل آدمی اولین قدمه برای اصلاح آدمی، اصلاح عمل اولین قدم است برای اصلاح آدمی. شما با اصلاح عمل اصلاح کامل نمیشوی، بلو خیلی مهمه اصلاح عمل. آدم میکوشه یه نماز درست بخونه، چشمش درست باشه، گوشش درست باشه، زبانش درست باشه، میشه اصلاح عمل دیگه. چشمش، گوشش، زبانش، بعد این کارهایی که همه در راه اصلاح خودش انسان میکند، سرانجامش از کدیم یه روزه نه، سرانجامش میرسد به اصلاح اخلاق. اصلاح اخلاق یک قدم بسیار بزرگ است در راه اصلاح آدمی. یه فرمایش خیلی سختی ائمه فرمودن که خیلی سخته. فرمودن شما به شکل آدمیزاد به برزخ بیایید، از این دنیا رفتی به شکل آدمیزاد بیا، اونجا ما میایم به دادت میرسیم. اگه من به شکل آدمی نرفتم چی؟ شما اصلا زیارت نخواهی کرد امامت را. خب اولین راه قدمه برای اصلاح آدمی اصلاح اعمالشه. آدم هم هر چیز زودتر شروع کنه برای اصلاح عمل موفق‌تر خواهد بود، زودتر به مقصد میرسه. چرا؟ چون مثلا من در گذشته چشمم آزاد بوده، هر جایی رو نگاه میکردم، اینا تبدیل شده بوده به این عمل بد، هزار بار تکرار شده بود تبدیل شده بود به یک صفت. خب من 5 سال دارم یک صفت بد تحصیل میکنم، 10 سال، 20 سال. دیشب یه آقایی به من تلفن کرده بود، من گفتم شما چند سالته؟ حالا یه لفظایی گفت خیلی دقیق نبود، بعد من شون 30 سالشه. گفتم خب الحمدلله خیلی دیر نشده. من 30 سالم، یعنی 15 سال گذشته رو باید اصلاح کنم. 15 سال آزاد بودم و نتیجه 15 سال آزادی یه صفاتی در من به بار آورده بود. هر عملی که شما در انجام میدی در راستا یک صفته. این عملی که انجام میدی اون صفت را روز اول باشه چیزش رو کاشت، بذرش رو کاشت، روز دوم بود یه ذره آب داد، روز سوم بود همینطور، بعد این شده درخت تناور. خرچم بیشتر من این بدی یا این خوبی رو تکرار کرده باشم، اون درخت تناورتره، مستحکمتره. خب من میخوام یه درختی که 15 سال آب دادیم و کشتیم که رشد کنه، من میخوام اون رو از ریشه در بیارم. سخت میشه یه مقداری، اما در هر صورت ببینید چه عرض کنم، تا آدم زنده است میشه، مگر اینکه نخواد. آدم 16 سالش هم باشه نخواد نمیشه، 70 سالش هم باشه بخواد میشه. داستان رو از گذشته چندی بارم عرض کرده بودم. یه استاد اخلاق بوده از در تاریخ اسلام به نام مسکوویه رازی. تقریبا بخوایم بگیم اولین کسی است که فلسفه اخلاق نوشته است. کتاب اخلاق مسکوویه، حالا یادم رفته اسمشو، این کتاب درسی بوده تو احوالات مرحوم علامه طباطبایی. میشنو من خوندم که شون فرمودن این کتاب رو ما نزد استاد خوندیم، کتاب اخلاق از نوع مثلا یک کتاب فلسفه اخلاق در استاد. ایشون میگه که اینو نقل کرده دادم از ایشون، ایشون فرموده بودن که من دیر بیدار شدم. یه نفر استاد اخلاق داره میگه من دیر بیدار شدم اما مجاهدت عظیم کردم تا توفیق یافتم بر حل مشکلات اخلاقی. آقا چند سالش بوده؟ فیلسوف عالم، خیلی چیز بزرگی، یعنی توی عصر خودش جز چیزای درجه اوله. سر 50 سالگی من متوجه شدم که آقا تالا من داشتم اشتباه می‌رفتم، من داشتم کسب صفات بد می‌کردم، با اعمال بد، با اعمال بی حساب داشتم یه صفات بد کسب میکردم، مجاهدت عظیم کردم. میشه، بستگی دارد به همت آدم. در هر صورت پس ما با اعمال صالح میکوشیم برای ایجاد صفات خوب. اگه شما صفات خوب کسب کردی شدی انسان. چی فرمودن؟ فرمودن اگر انسان باشید و به اون عالم بیایید ما را میبینید. ما به دادتون میرسیم. حالا شاید یه چیزی رو میگن، میگن آقا حرفای دو هفته گذشته اونجا میفرمودن، یادتون اگر باشه، فرمودن که به ولایت الهی نمیرسید بدون ورع. اگه آزاد زندگی کنی به اون ولایت هرگز نخواهی رسید. ولایت الهی یعنی چی؟ حالا دوستی ما معنا کنیم. دوستی، شما خدا رو دوست بداری؟ چون اگر دوست بداری میشی در شمار دوستان، با دوستان یه رفتار دیگری میشه. باز توی روایت که اونو متعددی خوندیم فرمودن که به ولایت ما نمیرسی. باز هم اینا فعلا دوستی معنی میکنی؟ شما امکان نداره امام حسینو دوست داشته باشی وقتی خدایی نکرد، شما رو که عرض نمی کنیم، آلوده باشی. آدم آلوده نمی تواند دوست داشته باشه، نمی تواند. حالا اگه اون معنای دیگر ولایت رو بگیریم، بگیم که بدون مواظبت کامل از خودت شما به ولایت الهی نمی رسی، یعنی او برای تو سرپرستی نخواهد کرد. ولی یعنی سرپرست دیگه، ما میگیم ولی، انا ولی یکم الله و رسوله، یعنی سرپرست. کسی که بالا سر شما وایساده داره امور شما رو اون اداره میکنه، تربیت شما رو او عهده داره. مثل ولی شما، شما دستت میگیره میره میکوشد یه مدرسه خوب گیر بیاره برای شما. ولی کارش این است که میکوشد برای اون کسی که در تحت سرپرستی اوست بهترین انتخاب ها را بکنه. این نمیشه اگه خودت اصلا هیچی رو مراعات نمی کنی، کسی برای شما دل نمی سوزونه. خیلی مهم بودا، اگر شما خودت برای خودت دلت نمی سوزه، هیچ کسی برای شما دلش نمی سوزه. هم تازگیه مخدره یه نامه نوشته بود، گفته که من اوائل معتقد بودم، اعتقاداتم درست بود، اما در طول زمان ذره 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 اینا رفت. نه دیگه نماز میخوندم، نه دیگه روزه میگرفتم، حتی مسخره میکردم. خیلی بده. این محرم گذشته روز تاس و عاشورا یه انقلابی در من اتفاق افتاد. این نمیشه. اگر بشه دلیل معجزه آسا داره، این معجزه است به طور طبیعی. اگه من خودت دلت بر خودت نسوزه، کسی دلش بر شما نمیسوزه. من دلم بر خودم نمیسوزه، دستم تو هر آتشی میکنم، هر گناه یک آتشه دیگه، من دستم تو هر آتشی میکنم. خب شما میسوزی، خودت داری میکنی. اون وقتی آدم یه دلسوز داره که خودش مواظب خودش باشه. قدم اولش شما بیا، قدم های بعد رو ما کمکت میکنی. یه جاهایی که نمیتونی، یه گناهانی یه وقت پیش میاد که خیلی بد و خطرناکه. در داستان حضرت یوسف، باز این مکرر عرض میکردم، به حضرت یوسف عرض کردن که آقا، یا از امام سوال کردن، ریجنالی یادم رفته، احتمالا از امام صادق علیه السلام سوال کردن، چرا آقا یوسف نلغزید در اون لغزشگاه خیلی بزرگ؟ گفت برای اینکه از اول یه بارم نگاه نکرده بود تو صورت قدم اولشو نرفته بود. اگه خدا نکرد آدم قدمو بره، ببینید تا من قدم گناهو برمیدارم سایه شیطون میفته رو سرم، هرچی قدم بیشتر بردارم سایه قوی تر میشه. یه وقت یه جایی میرسه که آدم میگه من نمیتونم نکنم. اینا که معتاد میشن به یه گناهی یا هر اعتیاد دیگه، نمیتونه نکنه. این نمیتونه نکنه خب نمیشه، انسان اختیاردار خودشه، صاحب اراده است. نمیتونم نکنم واسه اینکه ولایت شیطان بر سرش قوت یافته. با گناه آدم میره در تحت ولایت شیطان، هرچی بیشتر انجام بده میشه. وقت از این طرف با اطاعت و کار درست میره تحت ولایت امام زمان مثلا، حالا بفرماید با خدا فرق میکنه، اونا کمکش میکنن، تو اون راه شیطان کمکش میکنه، تو این راه خدا و امام زمان کمکش میکنن، کسی که در راه اطاعت اومده. خواستیم اینو عرض کنیم که آقا من برای اینکه اعمالم درست بشه، این نماز شما میخونی باید نماز درست باشه که اثر کنه. چی عرض کردیم؟ اینو به نظرم فقط یک بار عرض کردم، کار اعمال صالح این است که آدم رو درست میکنه، عمل درست آدم رو درست میکنه. شد؟ برای اینکه عمل شما درست بشه چیه؟ میگه من عرض کردم که به حضرت صادق علیه السلام، آقا به من یه وصیت، یه سفارش بفرمایید. فرمود که اوصی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد، من وصیت میکنم تو را به تقوی و ورع. ورع و چی عرض کردیم؟ معنی چی بود؟ عرض کردیم پرهیز، پرهیز از گناه. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی کوشش در عمل. سعی کن مثلا نماز رو اول وقت بخونی، یک اجتهاده. سعی کن آقا نماز رو به جماعت بخونی، یک مقدارم زحمت داره دیگه، آدم باید از یه چیزایی بگذره تا بتونه بره مسجد و به نماز جماعت. خب اینم یه اجتهاده. اینم من سفارش میکنم بکوش در راه کارهای خوب بکوش. بعد اینو بدون، وعلم انه لا ينفع اجتهادون لا ورع فیه، هرچی شما زحمت میکشی اگر مواظب نباشی خراب میشه. مثل داستان اون که میگن نه من شیر میداد، بعد پاشو بلند میکرد میذاشت توی ظرف شیر، بعد بریزن دور. این میشه وعلم. چند تا اینجور حدیث داریم، شاید با کمازی 100 تا حدیث اینجوری داریم که وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فیه، زحمت هایی که شما میکشی. خیلی ما اینجوری هستیم، خیلی ها مثلا شبان روز داره کار میکنه اما مواظبت نمیکنه. مثلا فرض کنید که بنده دیشب تا صبح بیدار بودم، مثلا نماز خوندم، مثلا شب ماه رمضان بوده رفتم جلسات احیا تا صبح، فقط اومدم سحری خوردم مثلا بعد خوابیدم، بعدم صبح سر کار به رفیقم میگم دیشب خیلی خوش گذشت، تفصیل میدم که من آقا خب شما خرابش میکنی که با این کار. من تعریف میکنم از دیشب رفته بودم مثلا در خونه فلانی، این بیچاره الان اینجوریه، مثلا خودش خانوادهش اینجورن و من حالا این مقدار پول تونستم ببرم و این مقدار، خود چی کار داری بگی خراب میشه. یا خدایی نکرده خدمتی کردم یه چیزی گفتم به اون طرف که میگن منت، ها هر چی ساخته بودی خراب شد. اینو میگن مواظبت کن. و علم انه لا ينفع، اون زحمت هایی که میکشی سودی دیگه نداره. سودش چی بود آقا؟ سودش این بود که مرا اصلاح میکرد. یه ساختمان سه طبقه من باید بسازم. این ساختمان سه طبقه تا میتونه بره تا فوق عرش، این تا بالاتر از عرش میتونه بره. گفته بودن آقای اسد علی، آقای گلپایگانی بود از ائمه جماعت، حالا نواشی خیلی یادم نیست محلشون چه اسمش بود، ایشون پسر آقای اسد جمال گلپایگانی بود. آقای اسد جمال گلپایگانی جز مراجع اخلاقی بود، همشون اخلاقی هن ها، بعضی بیشترن. ایشون اهل کشف بود، خیلی زحمت ها کشیده بود، زحمت ها کشیده بود و مرد بسیار بزرگی بود آقای اسد جمال گلپایگانی. کتابی هم در شرح احوال ایشون هست، جزء قبرهایی که ایرانی ها میرن زیارتش در وادی السلام که قبر آقای قاضی بلدن، هزار تا قبر دیگه هم هست صابرت نیستن، یکم قبر آقای اسد جماله. این آخرین باری که ما توفیق یافتیم سر قبر آقای آستلی آقای قاضی رفتیم، دیر شد و دم غروب بود و اینا نشد، یه مقداری قبرشون دور بود. خب ایشون اگر میخواستن توی حرم و اطراف حرم دفن میکردن. فرمودن من خواب دیدم که از همه قبرهای که تو وادی السلامه یک ریسمانی از نور و سمت قبر امیرالمومنین، همه زیر سایه امیرالمومنین، منو ببرین توی وادی السلام. حالا وادی السلام شده مزار، یعنی حالا میرن زیارت. اگه تو اون حجره های حرم دفن میشد هیچ کس نمیرفت زیارت. ما رفتیم مثلا خیلی زحمت کشیدیم آقای آخون ملا فتحعلی رو مثلا گیر آوردیم، حالا صد تا عالم بزرگ، یه آدم های خیلی بزرگ اونجا مدفونن. کار نداریم. چی بود؟ و علم انه لا ینفع اجتهاد لا برع فیه، اگر از کم اینا برای اصلاح آدمی، همه دستورات برای اصلاح منه، من باید یه نماز میخونم فرق کنم. من که فرق نمی کنم. چرا فرق نمی کنم؟ گفتم وعلم انه لا ینفع اجتهادون لا ورع فیه، اگه اون مواظبت ها دقیق اجرا بشه نمازی که میخونی پرواز میکنی. باور کن پرواز میکنی، باور کن. ما اینو از حاجه های حقشناس یاد گرفتیم، ایشون مکرر میفرمود که مثلا اینجا نماز بالا رفت بالا نرفت. یه حسینی ایشون داشتن که بالای طبقه دوم خونش یه طبقه بود، یه حسینی ساخته بودن که دیگه ایشون وقتی که از این محلات رفته بود و راش دور بود و پام دیگه از کار افتاده بود و این حرفا، تو اون حسینی نماز میخوندن تا وقتی که میتونستن. وقتی هم نمیتونستن که دیگه مردم نماز خودشون میخوندن و حاجه هم نماز خودشون میخوند و بعد بر اونا صحبت میکرد. اون وقت گفتن که یه کسی موکت داده بود بر کف حسینیه، فرمودن که من باید دو رکعت نماز رو این بخونم. نمیشه، اینا بکنین ببرین بین دست صاحبش. بعد گفتن نه صاحبشو بگیم بیاد. اومد و حاج آقا باش یه مثلا نیم ساعتی صحبت کرد و به نظر مشکله، مثلا مسئلهش مشکل داشت، مشکل مسئلهشون برطرف شد. گفتم حالا ایب نداره باشه. مثلا گفتم مثلا فرض کن فلان مقدار شما باید خمس بپردازی، اینا هم چیکار باید بکنی و برو بده و اینجا درست میشه. آها این مشکلات ماله لاور حفی، اگه شما مواظبت کرده بودی دقیق میتونستی بفهمی که اینجا نمازه خوب نمازی نبود. و علم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. روایت بعدی از حضرت با باقر علیه السلام است. ایشون فرمود اعینونا بالورع، به ما کمک کنین، هم شما رو ما میخوام شما رو دستون بگیریم ببریم پیش خودمون. من اصلا اومدم یه بحثایی چند شب کردیم، من اومدم تو رو ببرم پیش خودم. من از آسمونه آن داشتم داستان آقای یاسی جمال رو میگفتم، کسی حواسش نبود. ایشون آقای آسد علی آقا که پسرشون بود گفتم من خواب دیدم 4 نفر بودن اینا در آسمان هفتم، من فقط 2 نفرشون یادمه، که آقای عاشق محمد حسین قروی کمپانی، که آقای یاسد جمال کل پایگانی، 2 نفر دیگه شو یادم نیست. یعنی تا آسمان هفتم رفته بود. حالا اون فصل سوم هم حالا اگه رسیدیم عرض کنیم، تو اون فصل سوم شما میری عرش، عرش بالاتر هم داریم دارین، اونجا میتونی بری. با چی میتونی بری؟ با همین کارهایی که میکنی. آقا اونجا چند سال طول میکشه؟ آدم اگه رفت عرش چند سال طول میکشه؟ چند ساله؟ خب بگی بی نهایت. ما رو کمک کنید در اون هدفی که داریم دست شما رو بگیریم ببریم. حالا بستگی داره باز به عمل شما، چقدر همت میکنی، اوشون چقدر میتونه دست شما رو بگیره، تا کجا ببره. در صورت میخواد ببره پیش خودش، ممکنه 100 قدم با ایشون همراه بشی به مقدار همتت، یکی 1000 قدم همراه بشه، او دلش میخواد ببره پیش خودش. باز یادتون باشه شب عرض کردیم که اون آقا که گفته بود که من دستم به 2 نفر نمیرسه، ارتباط با ارواح میتونست داشته باشه، دستم به 2 نفر نمیرسه. 2 نفر اصلا کسی دستش ببین هیچ اصلا. چرا؟ چون اون 2 نفر همیشه خدمت امیرالمؤمنین هن، نگاه بگاه همیشه. خب بعد فرمود فإنه من لقى الله عز وجل منكم بالورع كان له عند الله فرجا، زیرا اگر کسی خدا را ملاقات کند با پرهیز از گناه، این رو ببره در خانه خدا. داستان اون جوانو عرض کرده بودم براتون، گفتن که آه چه هنر تو بردی از همه هنرهایی که داشتی. گفت من از اول تکلیفم به نامحرم نگاه نکرده بودم، اینو بردم. این یه همچی هنرهایی رو، هر کس که خدا رو ملاقات کند با یه همچی هنرهایی، کان له عند الله فرجا، اون نزد خدا فرج براش هست، هیچ گیر نمی کنه، هیچ گیر نمی کنه. اونجا 1000 تا گیر آقا، اونجا از لبه مرگ گیر هست، هی گیر هست، هیچ گیر نمی کنه. کسی با همراه خودش گناه نبرده است. عبارت آیه قرآن چی داره می فرمه؟ من جا بالحسنه، کسی که حسنه بیاورد. حسنه بیاورد یعنی چی؟ هیچ چیز دیگه نیاورد، فقط خوبی بیاورد. السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.